های بزرگ و اصیل مردم ایران پس از آن در قالب انقلاب اسلامی برای کسب استقلال و آزادی رقم بخورند و بساط چپاول و غارت منابع این مرز و بوم به دست بیگانگان از جمله عوامل انگلیس برای همیشه برچیده شود.
دوباره عصر بخیر میگم به شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه هنوز موج رادیوی شما روی موج اف ام 103.5 مگاهرتز هست. میخوایم بریم گفتگوی سیاسی رو شنونده باشیم، اما قبل از اون خوش آمد میگم به صحرا خانم دکتر حاجی پور. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام خانم ماهبی، حالتون خوبه؟
قربان شما، متشکرم. شما خوبی؟
خیلی متشکرم، سلامت باشید. ما مزاحم شما شدیم، گفتگوی سیاسی رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند. بله، امروز روز نکبت هستش و قرار هست ما به اتفاق میهمانانی که میزبانشون هستیم در استیو و علاوه بر اون بالاخره ارتباطات تلفنی که با سایر کارشناسان محترم میگیریم موضوع رو بررسی بکنیم. بله. یه روایتی بکنیم از اشغالی که صورت گرفت تا مقاومتی که شکل گرفت و این روند چندین و چند ساله.
خب ما هم با دوستای شنونده همراه میشیم. داخل رژی حتما گوش میکنیم.
خیلی متشکرم. به جای رژی بگیم اتاق فرمان.
بله حتما.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
ممنونم خانم مهدی.
شنونده باشید دوستان خوب شنونده.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه که سیاست رو بالا میبرد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و شما آخرین برنامه گفتگوی سیاسی از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو رو شنونده هستید. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. ممنون که همراهمونین. در کنار عواملی که افتخار دارم معرفیشون بکنم، نویسنده و تهیه کننده برنامه سرکار خانم مریم سادات آصفی. پژوهشگر برنامه جامعه نوروز پورمند. دستیار تهیه و هماهنگی سرکار خانم زهرا احمدی. و جناب آقای نورالله حیدری این صدا رو ماندگار خواهند کرد. امروز میخوایم به سراغ یک واقعیتی بریم که سال هاست در هیاهوی رسانه‌ای و بازی‌های سیاسی گم شده، واقعیتی به نام نکبت، روزی که سرزمین فلسطین اشغال شد و بیش از 700 هزار انسان از خانه و خاک خودشون رونده شدند. 14 می 1948 نه آغاز استقلال بلکه روز آغاز اشغال بوده. تولد یک رژیم جعلی، ساخته و پرداخته استعمار غرب که با زور سلاح و حمایت قدرت‌های جهانی بر ویرانه‌های سرزمین یک ملت بنا شد. اینجا در این برنامه ما قرار نیست تکرار کننده یک روایت رسمی رسانه‌های غربی باشیم. قراره از حقیقت بگیم، از پروژه سازمان یافته برای سرکوب، تبعید و کتمان هویت یک ملت، از نقش آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های عربی در تثبیت رژیمی که امروز با آپارتاید، شهرک‌سازی و ترور زنده نگه داشته شده. موضوع امروز، روز نکبت، روایتی از اشغال تا مقاومت. امروز در کنار کارشناسان صریح و بی‌پرده افشا می‌کنیم اون چه باید درباره پشت پرده سیاست‌ها، رسانه‌ها و معامله‌گران عادی‌سازی بدونیم. با ما همراه باشید. اما سوال پیامکی برنامه امروز برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به نظر شما چرا با گذشت بیش از 70 سال مسئله فلسطین همچنان زنده مانده و از حافظه ملت‌ها پاک نشده؟ 30,000 10,35 رو فراموش نفرمایید و پاسختون رو به این شماره پیامک کنید. و اما سر مقاله برنامه امروز رو به روایت سردبیر برنامه بشنوید.
ما معتقدیم سرزمین فلسطین، کشور فلسطین یک جا متعلق به فلسطینی هاست. اون کسانی که سعی کردن نقشه فلسطین را از روی صفحه جغرافیا پاک کنن اشتباه کردن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. فلسطین باقی است، چند دههی غاصبان اون رو غصب کردن، دوباره به مردم فلسطین و با آغوش اسلام برخواهد گشت بدون تردید و مردم فلسطین هم بیدارن و این اتفاق خواهد افتاد و فلسطین تجزیه پذیر هم نیست. فلسطین یک پارچه متعلق به فلسطینیان است.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. اجازه بفرمایید که میهمانان ارجمندی که در استودیو افتخار میزبانیشون رو دارم یک به یک محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی بکنم. جناب آقای قناد باشی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکارالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. انشالله که دقایق که در پیش رو هست و ما در خدمت شنوندگان هستیم دقایق مفیدی باشیم.
خیلی متشکرم، حتما اینطور خواهد بود جناب قناد باشی. و دیگر مهمان ارجمندی که در استودیو افتخار میزبانیشون رو داریم جناب آقای سمیر شاهانی، مدیر کل اخبار شبکه که بین‌المللی العالم هستن. آقای شاهانی وقت شما بخیر باشه، جناب علی هم خیلی خوش آمدید.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی و همچنین شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که انشاءالله با حضور این دو عزیزی که در استودیو میزبانشون هستیم از دو منظر، یکی بحث سیاست‌های پنهان و آشکار قدرت‌های جهانی در شکل‌گیری و البته تثبیت رژیم صهیونیستی و از بعد نقش رسانه‌ها در افشای جنایات رژیم صهیونیستی و آنچه که روایت حقیقت است از فلسطین رو به گفتگو خواهیم نشست. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای قناد باشی بحث رو آغاز بکنیم. آقای قناد باشی، از منظر تاریخی سیاسی تحلیل بفرمایید روز نکبت رو.
بله، روز اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها، البته قبل از اون انگلیس‌ها اشغال کرده بودند. در جنگ جهانی اول دولت عثمانی را تقسیم کرده، قسمت فلسطین تحت استعمار یا قیمومیت انگلیس قرار گرفت. انگلیس ها طوری طراحی کردند که زمانی که خودشون هم بیرون میرن اونجا دست مسلمان ها نیفته و دست کسی بیفته و گروهی بیفته که در واقع مزاحم مسلمان ها باشه. شما ببینید، خب دولت انگلیس زمانی که استعمار رو آغاز کرد یک دولت بسیار بزرگ قوی و گسترده در نام عثمانی در جلوش قرار داشت. همواره دوست داشتن که عثمانی رو از هم بپاشن. امام در کتاب ولایت فقیهشون اشاره میکنن که دولت عثمانی فاسد شده بود، اما راه حلش تیکه تیکه کردنش نبود، راه حلش تجزیهش نبود، راه حلش عوض کردن حکومت بود که مردم در اون زمان در واقع مسلمان ها اون بیداری لازم را نداشتن. لذا اونها اومدن تقسیم کردن. هنوزم که هنوز هست آثار حضور انگلستان در اردن، در عراق و هست که فلسطین هم جزئی و سوریه و لبنان رو در اختیار فرانسوی ها گذاشتن. هنوز در فرهنگ فرانسه در سوریه و لبنان خبیث یا به هر حال دست یک تعلق خاطری دارن فرانسوی ها نسبت به فرانسه و سوریه، چون تقسیم کرده بودن. اونها شب مثل این شبی بیرون رفتن، یعنی انگلیس ها، یعنی اون به اصطلاح کنسولی انگلیس از اونجا بیرون رفت، سوار ناو شد رفت و همونجا تحویل یهودی ها دادن. منتها قبلش کارایی کرده بودن. 30 سال قبلش اون اعلامیه بالفور را داده بودن، یعنی وزیر خارجه انگلیس اعلامیه نمیش گفته شاه این متعلق به یهودی هاست.
پس نقش بریتانیا خیلی قویه تو تحویل در واقع سرزمین های اشغالی یا فلسطین به یهودی ها و آنچه که امروز داره در اون اتفاق میفته.
دقیقا همینطوره. یعنی یه زمان جوانی ما به اوایل انقلاب یک جمله معروفی بود، گفت که انقلاب که اسرائیل را، رژیم صهیونیستی جعلی را انگلیس به چیز آورد، دنیا آورد و بعد بند نافش را به آمریکا بست کرد که آمریکایی‌ها ادامه دادن. در واقع اونا زمینه ایجادش اونا فراهم کردن. یعنی از یه طرف از مزاحمینی که یهودیایی که در اروپا بودن می‌خواستن نجات پیدا کنن، از اون طرف هم می‌خواستن یک شری برای مسلمان‌ها درست کنن که مسلمان‌ها دیگه هیچ‌وقت قوی نشن، دیگه دولت عثمانی عثمانی نشه. واقعا این طراحی بسیار بزرگی کردن. درست زمانی که مسلمان ها خواب بودن همه به که شخص وسایل شخصی و اینها بودن، یعنی چیزی که الان میخوان ادامه پیدا کنه، دوست دارن که مسلمان ها دوباره برن تو لاک خودشون، فکر نون آب شبشون باشن، فکر کلی منطقه، فکر کشورشون نباشن و مردم در خودشون. اونا طراحی را کردن، البته باور نمی کردن. من نظرم این است که انگلیس ها زمانی که عثمانی را از هم پاشیدن بعد از جنگ جهانی اول تصورشون بود که خیلی مسلمان‌ها براش مقاومت کنن، ایستادگی کنن. اینکه 30 سال طول کشید از اعلامیه بالفور تا تشکیل رژیم صهیونیستی 30 سال، دلیلی که اونا فکر میکردن اگر دست به چنین کاری بزنن به اصطلاح مسلمان‌ها قیام میکنن، نکرد. جالب این است که شما ببینید یهودی‌ها اومدن داخل اسرائیل، به چه گونه اومدن؟ دقیقا مثل داعش. یعنی من این را عرض میکنم، این هم از یکی از دوستان ما که این تحلیل را کرد یاد گرفتم، چیز خشنگی گفت. گفتش که ببین داعش نامان که اومد دولت درست کرد در عراق به نام موسل، به پایتخت بود است که پول چاپ کرد، وزارتخونه درست کرد. اینا ابتدا چه کار کرد؟ ابتدا کشت و از شهرها را خالی کرد، ترسون از رو. بعد که همه ترسیدن و فرار کردن و دیگه کسی اینجز ترس نبود، دولت تشکیل داد. این ایشون میگفت، من از ایشون عرض میکنم، یاد کردم الان یاد میکنم از ایشون، ایشون گفتش که ببین نقصه تشکیل اسرائیل دقیقا همین بود و همین هم هست واقعا. یعنی دولت اسرائیل اول اومدن، نگفتن اول دولت، کشتن بسته همین که شما گفته 770 شهر و روستا رو خالی کردن، حدود 15,000 نفر رو کشتن و بعد گفتن ما دولتی. توجه فرمود، یعنی با ایجاد روب و واقعا با بیشرمی تمام، با حرکات غیر انسانی. فقط چیزی که عرض بکنم، این دو سال، هم پارسال روز نکبت هم امسال، با گذشته ماها که تحلیل میکنیم تو رسانه میم راحت تره کارم. چرا راحت تره؟ گفتی ما اون زمان هفته میگفتیم که آقا اینا اشغال کردن، بستن، کشتن. میگفتم بابا اینا مثلا از رادیو ایران دارن صحبت میکنن، از رادیو گفتگو هست، اینا دروغه بابا، اینا اینطور نبوده. صهیونیست ها اومدن اروپا نشین بودن، اومدن اینجا، بعد یه سری عرب مثلا بی سواد و برای اینا بودن، اینا خانه اینا بوده.
اما الان دیگه راحت شدی. حتی دانشگاه محیط دانشگاه که بریم دانشجو میگن آها درسته اینا چطور دارن اینا رو میکشن. وقتی میاد دانش بزرگترین دانشگاه های آمریکا که خودشون اصلا موجهش رو سعیدستی بوده الان مخالفه.
این معجزه رسانه است دیگه.
از یه طرف معجزه نیست میخوام عرض بکنم. یعنی ببینید خیلی دیر اومدن ولی حالا فهمیدن. این که 70 سال دانشگاه خواب بودن میخوام اصل رسانه ها. یعنی البته پنهان کردنش رو شما میخواد بگید احتمالا معجزه رسانه.
فعالتر شدن رسانه ها، این در دسترس قرار گرفتنشون به خصوص آمدن فضای مجازی
خبرنگاراست. ولی ما الان این مسئله اشغال میگم الان داره اشغال میکنه. شما ببینید در سوریه، سوریه الان بشار نیست هست نه. آقا مستشار ایران هستن نه. اسرائیل حمله کرده اعلام ماشاءالله اعلام ماش. روز اولی که بشار هست 600 نقطه همینطور اشغال، یعنی نقاط اصلی و استراتژیک رو اشغال کرده الان در دونوم دمشقه. خب این آقا ببین مسئله نیست که میگفتن تقصیر بشار است و نیروهای مستشار ایران در طول بعد دارم میبینن اشغال میبینن نخرید زمین ها رو. الان شما در کرانه باختری چی هست؟ کرانه باختری طبق مثلا قوانین سازمان ملل قطع مثلا من اشغالی است. این کرانه باختری هر شب دارم میکشم میده اقل بولدزر میاره. یعنی ببینید همین چی بوده 6% اینا بیشتر زمین در اختیارشون نبوده. روز اول که سازمان ملل حالا اینا عرض بکنم امروز روز نکبته، روز قبلش یعنی روز 13-12 تو سازمان ملل چی شد؟ تقسیم شد. چی تقسیم شد؟ سال قبلش بخشه سال 1947 یک سال قبل، یک سال قبلش تقسیم کردن گفتن آقا این فلسطین این قدش مال یهودی ها این قدش مال فلسطین. یعنی برگ سبز دادن به اینا، از یک طرف اعلامیه بالفور، از یک طرف اون قطعنامه سازمان ملل که تقسیم کرد نقشه ها رو الان هست. نقشه ها بچه های دوستانی که دارن گوش میدن به راحتی میتونن اینترنت بزنن نقشه های فلسطین که به تدریج اشغال شده رو به خوبی ببینن. روز اول سازمان ملل این مرگ سبز رو داد به اینا گفت تقسیم مالشون، البته بخشش هم رو خودشون گرفتن و بعد یه جنگی درست کردن که اونم واقعا اونایی که الان در رشته سیاسی هم دارن گوش میدن حتما جنگ 1948 علت شروعش و علت شکست ظاهریش رو بررسی کنن. یه جنگ درست کردن که توش عرب حتما شکست میخورن که اسرائیل از همون زمان برتری ثابت بشه. اصلا جنگ نبود، من عراق هم در این جنگ شرکت کرد. اصلا عراق مرز نبود، طوری درست کردن که این تصور ایجاد بشه که عرب ها 8 کشور یعنی با فلسطین 8 کشور آمدن و نتوانستن این را شکست بدن. از همون اون نقطه اول یه ترسی که همه به ترس از این به ملت هم همه سراجی همین دانشگاه تهران استاد زمان ما استاد میگفتش که بله ششمین ارتش دنیاست، این همه ارتش های دنیا رو شکست داده. چرا؟ چون جنگ فردا روز 1948 جنگی شد، جنگ نمایشی. دو جنگ، جنگ نمایشی است که یکی 1973 یکی 1948 که واقعا
آقای قناد باشید جاوید در میانه فرمایشاتتون به موضوع بسیار مهم رسانه‌ها اشاره کردید. من خواستم همونجا گریزی بزنی به حوزه رسانه، بریم به سراغ جاوید شاهانی. یه قدری فاصله گرفتیم، حالا با این حال اشکال نداره، بریم به سمت رسانه که یک نقش خیلی موثری داره به خصوص در بازتاب آنچه که واقعیت این دوره از جنگی هستش که در غزه اتفاق افتاد. به ویژه آقای شاهانی بفرمایید از این منظر به موضوع نگاه بفرمایید که رسانه‌ها تو کشورهای عربی اسلامی هر کدوم چطور به مسئله فلسطین می‌پردازن؟
بله، با درودی مجدد خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان ارجمند. در خصوص رسانه‌ها و تعامل رسانه‌ها با موضوع فلسطین، به ویژه بعد از پس از عملیات طوفان الاقصا تقریبا 1.7 ماه پیش ما دو خط رسانه‌ای رو میتونیم تشخیص بدیم. یک خط رسانه‌ای که نزدیک به قضیه فلسطین محور مقاومت، دو خط رسانه‌ای که کاملا مخالف با قضیه فلسطینی و احقاق حقوق فلسطینیان هست. این میان بین این دو جریان اصلی، یک جریان سومی هم هست که از یک طرف وانمود میکنه که طرفدار قضیه فلسطینیه، طرفدار حقوق مشروع مردم فلسطینه، اما عملا آب به آسیاب صهیونیست‌ها و غربی‌ها میریزه. ببینید، حالا ما شبکه‌های مقاومت رو در نظر بگیریم، رسانه‌های مقاومت، البته این مسئله رو باید در نظر بگیریم. ما زمانی که از رسانه‌ها سخن می‌گوییم باید بپذیریم که رسانه امروزه اون مفهوم سنتی خودش رو از دست داده. اینکه یک جایی باشه، یک استدیوی باشه، میکروفونی باشه، دوربین HD باشه، امروزه این واقعا دیگه تغییر کرده، این تعریف از رسانه.
این خبرنگار کوله پشتی همه چیز رو به هم ریخته
و ما امروز
شهروند خبرنگارها همه
شهروند خبرنگار
متفاوت
و حتی
کرده.
کاملا درسته. و حتی در سالهای اخیر حتی شهروند خبرنگار هم داره به حاشیه میره و ما امروز با یک اصطلاح انسان رسانه روبرو هستیم. یک شخص میتونه خودش رسانه باشه، یک شخصی که یک چهره معروف هنری، ورزشی، ادبی میتونه خودش با جانبداری از یک قضیه به عنوان یک رسانه عمل کنه برای این قضیه. مثلا حتی در همون خصوص حالا موضوع بحث ما فلسطین هست، ما بسیاری از ورزشکاران رو داشتیم، هنرپیشه ها رو داشتیم، حتی در جهان غرب، حتی در ایالات متحده، که حتی چند روز پیش که من میخوندم، دو روز پیش در جشنواره کن 350 نفر از بازیگران که بودن، تصویربرداران، تهیه کنندگان، توماری رو، بله، توماری رو امضا کردن. خب اینا انسان رسانه هستن امروز دیگه. یعنی ما امروز نباید تلقیمون این باشه که یک شبکه تلویزیونی، شبکه رادیویی این مسئله رو به عهده بگیره، بلکه انسان رسانه، حالا شهروند خبرنگار، اینو به عهده میگیرن. مسئله دوم که بر مثلا اهمیت خاصی به رسانه میده، ببینید تو بحث حقوقی حالا اگه بخوایم یه گریزی بزنیم، ما در یک سری جرائم، جنایت ها اینا شامل مرور زمان میشه. یعنی بعد از یک سال، 6 ماه، 2 سال، 3 سال طرف نیاد پیگیر بشه، یعنی دادگاه هم بره بعد میگه آقا دیگه تموم شد دیگه، شما 6 ماه، 1 سال، 2 سال وقت داشتید نیومدید، یعنی مشکلی نداشتید. اما یک سری جرایم و جنایت ها هستن که مشمول مرور زمان نمیشه. مسئله همین اشغالگری، در هیچ قانونی شما نگاه کنید، در حقوق بین الملل مثلا نمیگن اگر جای اشغال شده چون 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، پس تمام دیگه و قضیه حل میشه. اهمیت رسانه اینجا خوش نشون میده،
فرصت اعاده حق وجود داره
که این تأکید کنه، یاداوری کنه رسانه. همیشه ما نگیم که یک بار گفتیم، دو بار گفتیم، سالی یک بار بگیم، نه. وقتی به هر مناسبتی رسانه ها میان رو این موضوع زوم میکنن، اینجا اهمیت رسانه برجسته میشه. اما باز میگردم به سوال حضرت عالی بخصوص رسانه در کشور عربی و اسلامی. ببینید، من یک گفتم یک خط سوم این وسط هست. برخی کشورهای عربی، برخی رسانه‌های کشورهای عربی، ببینید، در ظاهر خود رو طرفدار قضیه فلسطین نشون میدن، از جنایت‌هایی که مرتکب میشه به حق فلسطینیان تصویری پخش میکنن، خبری میخونن. اما همین رسانه‌های عربی که در حوزه خلیج فارس هم هستن، نمیخوام نام ببرم، در هنگام پخش زنده میان صحبت‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو زنده پخش میکنن و ترجمه میکنن. یعنی بدون هیچ هزینه‌ای دارن این شخص جنایتکار رو وارد خانه های تمام کسانی میکنن که عربی بلدن و بهش تریبون میدن. ما اینجا حقیقتا بگیم، ما رسانه مستقل یک تعریفی هست که خیلی دارن واقعا فریب اونو خوردن. ما رسانه مستقل در هیچ جای جهان نداریم و در هیچ زمانی نبوده. مگر میشه کسی بیاد هزینه کنه
و نخواد
عوامل، تجهیزات، و بگه نه، من هر کسی بخواد حرف بزنه بیاد،
هر چی بخواد بگه، محال نظرش و خودش،
محال. اما بعضیا میان خیلی ظریف کار میکنند، تر یک 10% از طرف اونوری رو میگن، اما خب توی برنامه هاشون، توی سوگیری که دارن، توی جهتگیری که دارن، میان این قالب میکنن. در این رسانه های عربی مثلا در حوزه خلیج فارس، حالا حرفی که در پایان دارن به بیننده عرب زبان میزنن اینه که آقا اسرائیل یک واقعیته، یک واقعیته دیگه، اشغالگر بود، بود دیگه، حالا را بچسبید، تمومش کنید، بیا صلح کنید، راهکار دو دولتی رو بپذیرید، حالا صرفا هم این که ببینید حتی وقتی راهکار دولتی هم میگیم، حکومت خودگردان فلسطین اینو پذیرفته بود دیگه، ولی فقط وعده رو بهش داده بودن، یعنی همون چیز رو عملی نکردن. دقیقا چیزی که حتی چیزی که ترامپ دیشب به عربستان داره میگه، داره میگه آقا بیایید اون به توافقات ابراهام بپیوندید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، و اون هم قراره اسرائیلی ها رسمیت بشناسن فلسطین، اما اینم عملی نخواهد شد. اینجاست که رسانه باید به صلاح موشکافانه برخورد کنه، تعامل کنه، با موضوعات جوگیر نشه و اینو بگه که واقعا یک حقی از فلسطینی ها تضییع شده، 7 دهه است و بعیده با صرف گفتگو، و این ما تجارب ثابت کرده، بتونن فلسطینی ها حقوقشون رو بازپس بگیرن.
خیلی متشکرم آقای شاهانی. میخوایم بریم به سراغ موضوع غرب و نقض مکرر حقوق بشری که انجام میده و همچنان از رژیم صهیونیستی با تمام جنایت هایی که داره انجام میده در حدود یک سال و تقریبا میشه گفتش که 7-8 ماهی که گذشته و همچنان داره این حمایت ها رو انجام میده. جناب آقای قنات باشی، جناب عالی، از این منظر موضوع رو بررسی بکنین که چرا غرب همچنان این روندش رو داره ادامه میده و حمایت هاش رو داره ادامه میده، تا بعد بریم به سراغ این که اصلا روایت های رسانه های غربی در این حوزه چطور خواهد.
ببینید یک سلسله مسائلی اگر اتفاق، یعنی یک مسائلی اگر اتفاق بیفته تبدیل میشه به یک سلسله مسائل به طرح دومینو ضرب و ضرر میکنن. اگر اونها حقوق بشر رو در اسرائیل مثلا محکوم بکنن، این رژیم رو تضعیف کردن، رژیم رو تضعیف کرده باشن، طرف مقابلش رو قوی کردن، طرف مقابلش رو قوی بکنن، یعنی خود به خود جبهه مقاومت در منطقه قوی شده. اگر جبهه مقاومت در منطقه قوی بشه که داره میشه به رغم همه ضرباتی که خورده، بعد اونها کلان منطقه رو کم کم از دست میدن، وگرنه اصلا به نفعشون نیست. ببینید دنیای غرب دو اهرم، چندین اهرم داره که بر اساسش بر دنیا تسلط پیدا کرده. یکیش اهرم حقوق بشر و فریبه، یعنی شما در یک کشوری که تحت حکومتی هست که مورد حمایت آمریکا سخت حقوق بشر نادیده گرفته میشه، اونا به عنوان عامی حقوق بشر خودشون رو وانمود میکنن، دفاع میکنن. مثلا فرض کنید که یه دیکتاتوری حالا در کشور عربی داره اونا دفاع میکنه از این، بعد اونا به عنوان حقوق بشر مدافع حقوق بشر هستن، پس تمام دیکتاتوری اینو تعطیلش میکنن، نامک دارن میکنن. شما محصه حقوق بشر در کشورهای همین عربی که آقای ترامپ سفر میکنه یا غیره، اصلا محصه حقوق بشر مطرح نیست. چرا؟ چون آمریکا به عنوان حامی حقوق بشر شناخته شده، خب میشده. الان به دلیل دامنه جنایتی که در غزه صورت گرفته، هم زمانش، هم عمقش، هم نحوش، طوریست که دیگه هیچ شعار حقوق بشر باور پذیر نیست. دیگه آیتان وقتی میاد کشور عربی منوان یک کشوری که از جانب یک کشور در حقوق بشر هست نیست، این دفعه چهرش آشکارتره. این دانشگاه های دنیا دیر متوجه شدن. چرا؟ اگر این جنایت طول نمی انجامید، عمقش خواستی نبود، شما گفت فقط 7000 کودکی هستن که یتیم، هم پدر ندارن هم مادر ندارن، 15000 یتیم، حدود 15000 شهید کودک، حالا آمارای عجیب غریبی، بیش از 52000 نفر شهید در این فاده. بعد الان قحطی که الان هست، دیگه دنیای غرب دیگه هیچ آبرویی برش نمونده. لذا یکی از یعنی واقعا دنیای قبل از غزه و بعد از غزه دو دنیای متفاوته. اهرم حقوق بشر دست دنیای غرب خالی شده. یعنی شما الان فرانسه بیاد در کشور ما هم باور میکردن بعضی، من یادمه که من به هر حال اینا موازین حقوق بشر رو قبول دارن، خب وقتی شما میای با آقای جولانی دست میدی با اسرائیل حامی هستی، روز اولی که طوفان اقصا اتفاق افتاد همه تون اومدید توی اسرائیل دفاع کردید، الان هم راش میدید بیاد تو کشور شما، دوست شما هست، این دیگه این ما گرفتار یک کس افراد تحصیل کرده در کشورهای جهان سوم بودیم که غرب باور کرده، باور کرده بودن که به هر حال حقوق بشری هست، الان خالی شده دستشون. خب این یه مسئله. یه مسئله دیگه که دستشون خالی شده دو حرکت هست. این اونا ببینید از تاریخ، من گفتم ما از نظامی خیلی بلند بالا هستیم، میترسوندن کشورها رو. این طوفان اقصا نشون داد که کمتر از 10,000 نفر، کمتر از شما وارد حوثه میشید، مهمترین ارتش اینا میتونه شکست بده. و الان یمن یک کشور جهان سومی جنگ زده وارد چالش جدی با آمریکا شده، در آمریکا رو شکست میده و خودشون رو گفتن، یعنی مقالاتشون اینا، این هم دو تا دستشون خالی شده. این اصل این باقی سال نمیکنه، من میگم شما در روزنامه آمریکا دارم